ادامه حیات نرمالش میگیره از او. و توصیه های بسیار خوبی دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سید بستانپور، شما در قسمت اول برنامه امروز فرمودین که ورزش و سپورت کردن باید زیر نظر یک مربی و استاد و رهنمای آگاه به مسائل علمی ورزش و سپورت باشه. بعضی خوب یک دانه سیدی پیدا میکنن، از اینترنت میرن یک حرکات و ورزش های را انجام میتن کی میتنه خطرناک باشه. اینا ما میخواییم بپرسیم که واقعا اینمی کارها از سیدی، از بعضی از منابع غیر علمی که میرن روش های مختلف ورزشی و سپورتی را استفاده میکنن، این ممکن است خطرناک باشه؟ ممکن است آسیب بزنه؟ درست است؟
منم دقیقا با شما هم عقیدم. ببینید، من یه آدمی هستم، خودم رو میگم، نمیخوام که با بقیه کاری داشته، اصلا تو عمرم ورزش نکردم، هیچ ورزشی تا حالا انجام نمیدادم. حالا من باید توی خونه چجوری زندگی کنم؟ باید برم یه دونه مربی آنلاین بگیرم یا یه سی دی بگیرم شروع کنم ورزش کردن؟ نه، این کار اگه انجام بدم حتما آسیب میبینم. اگه قرار من تا حالا پیلاتس نکردم، الان نمیتونم با یه دونه سی دی پیلاتس شروع کنم. اگه من تا حالا یوگا نکردم، حتی یوگایی که خیلی عزیزان فکر میکنن که ورزش بسیار بی خطر، خیر، یوگا یک ورزشه، به شدت میتونه آسیب بزنه. اینی که فقط یوگا و یه پتو و من میخوام فقط کار، نه اصلا اینا فقط در حد جوکه. به اینکه من یه سیدی خریدم و این سیدی رو میخوام بذارم روزی سه رو باش ورزش کنم، روز اول خودت آسیب میزنی. توصیه برای اینه که شروع ورزش با مربی باشه.
بله،
هر کسی وقتی با یه مدت شروع میکنه ورزش کردن با مربی، با کسی که سوپروایز رو سرش نظارت داره،
بله،
و همینطور چیزهای آنلاین، اینا آنلاین خوبیش اینه که اون باز میتونه نظارتش رو داشته باشه. بعد که شروع میکنه با اون طرف، با اون برنامه ورزش کردن، بعد یه مدت بدنش دست خودش میاد. مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، شما متوجه میشه که هر وقت یه آدمی که داره ورزش میکنه متوجه میشه که هر وقت مثلا یه حرکت به فرض یه دراز نشست رو داره انجام میده، فلان عضله شکمش انقدر دردناک میشه که تا 48 ساعت نمیتونه نفس بکشه. این کم کم دستش میاد که این حرکتی که داره میکنه زوده براش، مخصوص اگه به بدن خودش دقت بکنه. ولی اینه که یه سیدی بگیریم و همه آدم ها رو بگیم ما رو یه فرمول میخوایم، این فرمول بدنسازی، این فرمول ورزش، این فرمول فعالیت، حتما آسیب میبینیم. بله، کاملا حقیقی.
بله، خب دکتر سیب، اونایی که از پیش خودشان وزنه میزنن یا به اصطلاح وزنه برداری میکنن، در خانه، منزل یا در کدام پارک و در کدام کلب و اینها مربی ندارن، استاد ندارن، اینا هم ناخواسته به خود و بدنشان ممکنه ضربه بزنن، برای اینا چی توصیه هایی دارین؟
خب ببینید، باز برمیگن به اینکه این وزنه که اومده و تهیه کرده و داره باهاش وزنه میزنه به چه منظوریه، چه سنیه و چه حالتی داره. اول اینکه زدن، یه قانونی توی ورزش ما داریم، میگیم اگه شما 100 کیلو رو یه بار بلند میکنی و آسیب میبینی، میتونی 100 تا 1 کیلو رو، یعنی 1 کیلو رو 100 بار بلند کنی و آسیب نبینی و همون سودم ببری. ورزشکارهایی که میخوان دچار عضلاتشون رو بزرگ بکنن، اینا آدمایی هن که حرفه‌ای هن، خودشون به اندازه طولانی مدت توی باشگاه مختلف بودن و وزنها رو میشناسن و انجام، ولی کسی دفعه اول، یعنی توی خونه به خاطر این شرایط دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون و دلش میخواد که حالا وزنه بزنه، باید بدونه که چون تا حالا بار فیزیولوژیکش بار زیادی نبوده، از وزنه خیلی کم و دفعات زیاد باید استفاده کنه.
بله،
یعنی مثلا حتی یه مردی که قبلا خیلی مثلا اندام خوبی هم داشته، باید از وزنه 2 تا 3 کیلویی استفاده کنه، بعد اگه دلش خواست وزنه رو ببره بالا. اینی که من میتونم 15 کیلو 20 کیلو بزنم آفرین، ولی دفعه دوم سوم حتما آسیب به خودت میزنی.
درست. خب دکتر سه، ما چون راجع به راههای وقایه و کارهای حفاظتی از ستون فقرات صحبت میکنیم، بحث زیاد رفت به سمت بعضی حرکات و فعالیت‌های ورزشی و تقویت کننده عضلات کمری و کل ستون فقرات، که اگر ممکن است در مورد اینمی کار برای عزیزان شنونده ما، به خصوص برای ورزشکارا و کسایی که ورزش و کارهای سنگین میکنن، کدام توصیه اگر دارین مختصرا توضیح بفرمایید.
توی ورزش‌های کمر یه حرکات هست، ما یک سری عضلات رو داریم که من بیشتر با ورزشکارای عزیزه، ورزشکارا مثلا اونایی که بدنسازی کار میکنن میگن ما عضلات قوی داریم، چرا کمر درد گرفتیم؟ ما تقویت عضلات کور به صورت سیستماتیک CORE اینو میتونن تو اینترنت سرچ کنن مردم. این عضلات عضلاتی هستند که تو خیلی ورزش‌ها تقویت نمیشن، تو خیلی کارهای روزانه تقویت نمیشن. اینا تثبیت کننده های ستون فقراتن. شما من الان دلم میخواد که این لیوانو دست بگیرم، یک صد هزارم ثانیه قبل از اینکه مغز من دستور بده به عضله بازو که حرکت کن و اینو بگیر، به قبلش میاد به عضلات کور دستور میده که این پوزیشن ها رو تحمل بکنید تا این دست بلند بشه و بره به اون سمت. هیچ کامپیوتری هنوز نتونسته همچین کاری رو انجام بده و اینقدر این پیچیده است که برای همین هم میگن ساخت ربات خیلی سخته، اصلا امکان پذیر نیست.
بله،
چون این دستوری عضلات کور و عضلات کور آماده خودشونو میکنن که یک بار یه لیوان بلند کنن، دفعه بعد یه وزنه 100 کیلویی بلند کنن، و اینکه از چه زاویه‌ای میره، اینا همشون چیزی که خدا برای بشر گذاشته. ما باید تقویت عضلات کور رو انجام بدیم.
بله،
تقویت عضلات کور رو میشه تو اینترنت پیدا کرد، یه سری ورزش‌هایی هستن که اینا رو تقویت میکنن. فکر میکنم تو این بحث دیگه خیلی دیگه زیاد میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. سپاس و امتنان. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر میکنیم. شما را هم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در قصر اسرائیل این وزارت با هیئت پاکستانی بر ریاست حنا ربانی کوهر معاون وزارت خارجه این کشور دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه با نشر اعلامیه گفته است آقای متقی در این دیدار رابط نیک میان دو همسایه یعنی افغانستان و پاکستان را به نفع مردم دو کشور خواند. بر بنیاد اعلامیه در دیدار متقی و ربانی همچنین در مورد رهایی زندانیان مهاجر افغانستانی در پاکستان، رفت و آمد مسافران میان دو کشور و تقویت تسهیلات تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور صحبت شد. آقای متقی در این دیدار گفت به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی از جمله پروژه تاپ، تاپی و وصل دو کشور از طریق راه آهن و بخش امنیتی با طرف پاکستانی کار کند. همچنین هیئت پاکستانی در مورد رفتار نیک با مهاجران افغانستانی، رفت آمد مسافران و حل مشکلات خدمات ویزا تعهد کرد. ربانی کوهر افزود کشورش برای تقویت تجارت و ترانزیت با افغانستان گام‌های مؤثری برخواهد داشت. دهمین دور نشست گفتگوهای امنیتی هرات امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. 120 نماینده از کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان با حضور در نشست دو روزه گفتگوهای امنیتی هرات در دوشنبه درباره راه‌های رسیدن به یک حکومت فراگیر در افغانستان گفتگو می‌کنند. مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در ابتدای این نشست با ابراز نگرانی از رشد گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و القاعده در افغانستان گفت در یک سال اخیر قاچاق مواد مخدر نیز در این کشور افزایش داشته است.
نشست گفتگوهای امنیتی هرات در حالی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده است که دیدگاه‌های مختلفی درباره نتایج عملی این نشست وجود دارد. زکی الله محمدی استاد دانشگاه معتقد است این گونه نشست‌ها جنبه عملی ندارد و بیشتر تشریفاتی است. نصیر احمد ترکی کارشناس مسائل سیاسی نیز درباره نتایج نشست گفتگوهای امنیتی هرات گفت در این گونه نشست‌ها کارشناسان مسائل افغانستان برای حل مشکلات این کشور بیشتر نسخه‌های تئوری ارائه می‌دهند تا راه حل‌های عملی. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان معتقد است هر نشستی درباره افغانستان که به نفع افغانستانی‌ها باشد یک گام رو به جلو و خوب است. تاجیکستان اولین بار بعد از بازگشت طالبان به قدرت میزبان نشست گفتگوهای امنیتی هرات درباره افغانستان است. نشست دوشنبه ادامه گفتگوهای امنیتی هرات است که 9 دور قبلی آن در شهر هرات افغانستان برگزار شده است. موضع‌گیری جرمنی در قبال اجرای حدود شرعی در افغانستان واکنش تند وزارت خارجه طالبان را برانگیخت. در پی انتقاد جرمنی از اجرای حدود شرعی توسط طالبان، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه‌ای گفت نگران کننده است کشوری با گذشته نازیسم، یهود ستیزی و اردوگاه‌های کار اجباری، نجات پرستی و اسلام حراسی را دامن می‌زند. صفحه کاربری دولت جرمنی برای افغانستان در پیامی اعلام کرده بود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مجازات شلاق در ملأ عام صورت می‌گیرد و ما این نقض کرامت انسانی را محکوم می‌کنیم. در چند روز اخیر بیش از 30 نفر در ولایت‌های لوگر و تخار به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از جمله زنا و سرقت شلاق زده شدند. اجرای حدود شرعی قبل از این نیز با واکنش‌های بین‌المللی همراه شده بود، اما طالبان این انتقادها را توهین به ارزش‌های اسلامی دانستند. در 15 ولسوالی ولایت ننگرهار کمپاین از بین بردن مزارع کوکنار آغاز شده و تاکنون هزاران جریب از این مزارع تخریب و نابود شده است. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کمپاین از بین بردن مزارع تریاک در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید این کمپاین تا زمان پاکسازی کامل این ولایت از وجود مزارع تریاک ادامه خواهد داشت. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی باختر که با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید می گوید در 15 ولسوالی این ولایت کمپاین از بین بردن مزارع تریاک آغاز شده و تا اکنون در موازی هزاران جریب زمین مزارع تریاک تخریب و از بین برده شده است.
کوکنارو کمپاین تر سره شوی ده چې په ترڅ کې په 15 ولسوالیو کې چې له جملې د سارک او شیرزاد او خوګیانو همدارنګه چین دی بالا دور بابا لالپور او ځینې نور ولسوالیو کې تقریبا 15,000 جریب ځمکه تر اوسه پورې د اپین له کښ نه پاکه شوې ده او دغه سلسله به جریان ولري تر هغې پورې تر څو پورې دا تریاک مو بشپړ ډول له منځه لاړ شي.
قریشي بدلون گفت در هنګام کمپاین از بند بردن مزارع تریاک به د حقین در مورد اجرار تاریک و همچنان فصلهای بدیل تاریک آگاهی اما داده شده است. مدیر آژانس دولتی باختر افزود به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا در زمینهایشان به گفته موصوف این فصل مرگبار را کشت نماید. به گفته وی در این خصوص از جانب رهبری مقام ولایت به مسئولان محلی هدایت جدی داده شده است. در گذشته ها کمپاین مزارع تاریک هنگامی که به حاصل دهی نزدیک میگردید براه انداخته میشد که در آن صورت زمین های تخلیه شده از مزارع تاریک قابلیت کشت دیگر را نمی داشت. اما مزارع تاریک که در حال حاضر از بین برده می شود دهاقین می تواند بر زمین هایشان فصل های دیگر را کشت نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ادامه کمک های نقدی جامعه بین الملل امروز بسته 40 میلیون دلاری کمک های بشردوستانه با کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری امروز به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به یک بانک تجارتی در کابل سپرده شد. تاکنون 18 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان به بیش از 1,673,000,000 دلار می‌رسد. درباره چگونگی مصرف این کمک‌ها و اینکه تاکنون چه میزان از آن مصرف شده اطلاعاتی در دست نیست. منبع کمک‌ها نیز روشن نیست. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما می‌گوید که این کمک‌ها در یک بانک تجارتی سپرده شده و در اختیار حکومت طالبان قرار نمی‌گیرد. تزریق نقدینگی بر اقتصاد افغانستان یکی از سیاست‌های جامعه جهانی است که از زمان حاکمیت طالبان تاکنون ارزش افغانی یا واحد پول افغانستان را در برابر ارزهای خارجی تا اندازه‌ای حفظ کرده است. یونیفرم نظامی میان منصوبین فرماندهی پلیس ولایت تخار توزیع شد. سمی خاوری جزئیات می‌دهد.
روند توزیع یونیفرم برای منصوبین فرماندهی پلیس تخار آغاز شد. مسئولان محلی حکومت سرپرست طالبان با تازگی روند توزیع یونیفرم مشخص نظامی را برای منصوبین فرماندهی پلیس این ولایت آغاز کرده اند. عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار میگوید قرار است برای همه پرسنل بخش‌های نظامی این ولایت در مرکز و 16 ولسوالی که تعدادشان به 3350 نفر میرسد یونیفرم مشخص نظامی توزیع گردد. به گفته سخنگوی پلیس تخار تا چند ماه دیگر تمام نظامیان این ولایت با لباس یک رنگ نظامی ملبس خواهند شد. سخنگوی پلیس تخار می افزاید با توزیع یونیفرم جدید نظامی برای این سربازان از یک سو اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی بیشتر می گردد و از سوی دیگر نیز جلوی افراد استفاده‌جو با استفاده از نام نیروهای امنیتی گرفته می شود.
ما خود شاهد بودیم اکثریت از ملت خصوصا مردم تخار خواهان یونیفرم مشخص برای پلیس بودند تا اونا مشخص کرده بودند مسئول غیر مسئول از می خواهد رهبری وزارت امور داخله برای تمامی ولایت و بلخص که فعلا نوبت ولایت تخار رسید یونیفرم توزیع کرد که به تعداد 3350 جوره یونیفرم به ولایت تخار رسیده و این یونیفرم شامل 16 ولسوالی میشد، هم از افسران، ساتنوانان و سربازان که فعلا 3350 جوره یونیفرمی که رسیده با ساتنوانان و سربازان قوماندانی امنیه ولایت تخار جمع با 16 ولسوالی توزیع میشه و ان شاء الله رحمان ان قریب یونیفرم افسران نیز خواهد رسید و بنا توزیع خواهد شد.
در همین حال شماری از نظامیان تخار از این اقدام وزارت داخله ابراز خرسندی نموده و توزیع یونیفرم مشخص را برای این سربازان یک گام موثر در تامین امنیت شهروندان میدانند. تراب یک نظامی در قرارگاه این ولایت از روند توزیع یونیفرم نظامی برای سر بازان ابراز خرسندی نموده میگوید با دریافت یونیفرم جدید تغییرات مثبت در صفوف نیروهای امنیتی ایجاد خواهد شد.
نام تراب ده کماندان دلگه دی کلای قرارگاه او الحمدلله یونیفرم نموج راضی و زکسه فرق دی نظامی و دی ملکی سره وسی بس یونیفرم نمنگ راضی و الحمدلله او ان شاء الله سلی رسات ان شاء الله ماده یمنگ هر خدمت دی ولسته ان شاء الله په خدمت کې هستو او شپه ورځ غزمه او پیره د دې ملت لپاره زحمتونه ان شاء الله تیرومنګه د الله سره اراده ده.
عبدالبشیر یک دیگر از این سربازان نیز از توزیع یونیفرم جدید برایشان ابراز خرسندی نموده و از مردم میخواهد تا نیروهای امنیتی را همکاری نموده و مورد حمایت قرار بدهند تا اینکه بتوانند به گونه درست امنیت را تامین نمایند. در همین حال شماری از باشندگان تخار با استقبال از روند توزیع یونیفرم مشخص نظامی از نیروهای امنیتی میخواهند در تامین امنیت جان و مال شهروندان این ولایت تلاش نمایند.
توزیع یونیفرم برای نیروهای امنیتی به خصوص پلیس در تخار خبر خیلی مسرت بخش است. ما خوشحال شدیم به خاطر از اینکه ما میتونیم که افراد مثلا غیر مسئول با نیروهای امنیتی تفکیک بکنیم و این خبر خیلی خوب است و ما خوشحال هستیم و میخوایم که برنامه در تمام ولسوالی های ادامه داشته باشد تا مردم پلیس و نیروهای امنیتی را با افراد مثلا غیر مسئول یا افراد ملکی فرق بکنن و احساس آرامش و امنیت بکنن.
این در حالی است که روند توزیع یونیفرم نظامی از چند قبل در بعضی از ولایات به شمول کابل از سوی رهبری وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان آغاز شده بود که اکنون این روند در تخار نیز عملی شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
بخش خبری ساعت 4 را با خبری از ایران به پایان می‌بریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با صدر اعظم عراق ابراز امیدواری کرد در دولت جدید عراق همکاری دو کشور توسعه یابد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق در تهران گفت که صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با سازمان‌های تروریستی و هر ناامنی که منطقه را تهدید کند جزو توافق‌های دو کشور است. رئیس جمهوری اسلام ایران افزود حضور بیگانگان و مشکلی با مشکلات منطقه اضافه می کند و خروج این نیروها از منطقه می تواند به امنیت منطقه کمک به سزایی داشته باشد. رئیس جمهوری اسلام ایران خاطر نشان کرد حضور صدر اعظم عراق در جمهوری اسلام ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور است و حتما مذاکرات دو جانبه می تواند در جهت ارتقای روابط گام بلندی باشد. صدر اعظم عراق نیز در این نشست خبری مشترک بر همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته تاکید کرد و گفت که سیاست حکومت عراق این است که این کشور نقطه شروعی برای آسیب رساندن به کشورهای منطقه نباشد. السودانی تاکید کرد دولت عراق اجازه نمی‌دهد که از خاک این کشور برای آسیب رساندن به هر طرفی استفاده شود. صدر اعظم عراق سفر امروز به تهران را به منظور تقویت روابط تاریخی ایران و عراق دانست و افزود ملت و دولت عراق حمایت جمهوری اسلامی علیه تروریست‌های داعش را فراموش نمی‌کنند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق امروز در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی به منظور گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. بخش بعدی خبرها در ساعت 6. عصرتان بخیر.
بله بله مره مگی
آه قدر جان کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
قدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینید دختر.
ببخشید مادر جان شما استاد هستین. بفرمایید جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله. ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما. بفرمایید.
الهی خیر ببینید. خواهش بخیر.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری نوای همدلی.
بدجوری سوزوندی دلمو که میدونم همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از آنم و آدم بیزارم. شب و گوشه اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم. روزی که گذاشتی دست توی دستام، پشیمونم اگه ساده بهت گفتم تو رو میخوام. شبیه عشق تنهاییم داری میفتی از چشمات، واسط این بار شیرین تموم تلخی حرفام. دلم میسوزه که جز عشق ندارم جرم و تقصیری، نمیپرسم چرا دیگه سراغ از من نمیگیری. تو چه کردی با این دل خسته و دیوانه؟ تا قیامت این دل عاشق من خونه. بدجور سوزوندی دیدم و که میدونم این داغ تو همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از عالم و آدم بیزارم. شب و گوشه اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم.
در زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان میشود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. رئیس مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از کمبود معلم برای تدریس به دانش آموزان اتباع خارجی تازه ورود در ایران خبر داد. مهدی فیاضی گفت برای ارائه خدمات آموزشی به 180 هزار دانش آموز خارجی که در سال تحصیلی جدید در مدارس ایران ثبت نام شدند، به 10 هزار معلم جدید نیاز است که بخشی از آن از نیروهای موجود در آموزش و پرورش رفع شده است.
اینو چگونه حلش کردیم ما؟ به سختی، یعنی با نیروهای متنوعی که تو آموزش پرورش میشه گرفت. یکی از راههای خوبش هم همینه که بعضی از اطباء که صلاحیت معلمی دارن حداقل در مدارس غیر دولتی ویژه اطباء جذب بشن و تدریس داشته باشن، و با بعضی مجوزهایی که میگیریم معلمین دارای صلاحیت اطباء که مجربن، یعنی در کشور خودشون سابقه معلمی دارن و تحصیلات مرتبط دارن، دارن با مجوزهایی که گرفت نمیشه در برق ساعت در مجلس دولتی ما که تراکم اطفا وجود داره بیان و این کار را انجام بدن.
گفتنی است رئیس مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش ایران اظهار داشت این وزارتخانه برای تدریس مجازی به دانش آموزان افغانستانی بازمانده از تحصیل آمادگی دارد. و ای افزود این وزارتخانه آماده است در نرم افزار شاد به دانش آموزان افغانستانی بازمانده از تحصیل که مدارس ایران ظرفیت ثبت نام آنان را نداشته تدریس کند. فیاضی از معلمان ایرانی و افغانستانی خواست برای ارائه آموزش‌های مجازی به اطبای افغانستانی بازمانده از تحصیل داوطلب شوند. بخشی از مردم افغانستان با وجود تمام مشکلاتی که دامنگیر آنهاست، بازی‌های جام جهانی فوتبال 2022 قطر را دنبال می‌کنند و خود را از هیجانات این بازی‌ها محروم نمی‌کنند. بسیاری از مردم افغانستان، چه مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران و چه مردم در داخل افغانستان، طرفدار تیم ملی فوتبال ایران هستند و با پیروزی این تیم مقابل ولز خوشحال شدند. آنان ابراز امیدواری کردند که تیم فوتبال ایران در بازی امشب مقابل آمریکا نیز با پیروزی برسد. دعوت میکنم گزارش همکارم بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رو بشنوید در این زمینه از کابل.
پس از پایان بازی زیبای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مقابل ولز، نظر مردم افغانستان را درباره این بازی پرسیدم.
خیلی عالی بود و از بازی پیشتر با انگلیس خیلی بهتر بود، خصوصا در دقایق آخر مکمل تیم ولز و غافلگیر کردم.
دیدیمش برای بسیار بازی خوب جالب داشتن. دیگه بازی اولش دیگه چون نتیجه نگره، بازی دومش نام خدا خوب کار کرده بودن.
پیروز شد ایران، ما خوش هستیم، طرفدار ایران هستیم. خدا کنه که مرحله بعدیش هم پیش بره.
مردم افغانستان از این بازی زیبا به اندازه مردم ایران خوشحال بودن.
ما طرفدار این تیم بودیم چون دقایق آخر بالاخره جبران کرد. خیلی خوشحال شدیم ما که انشالله بتونیم به بازی‌های بعدی همسایه ما راه پیدا بکنه.
مردم افغانستان میگفتن تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران با این بازی زیبا و دلچسب زنگ خطر را برای تیم آمریکا به صدا درآورد.
اگر آمریکا را ببره بسیار خوشحال میشیم، انشالله که میبره. طرفدارش هستیم. ولی واقعیت هم دوستای ما شدن خیلی طرفدار ایران هم میکردن. کم گول زد واقعا خوشحال شدیم. بسیار خوشحال شدیم. این از دل برد میکنم واقعا.
بازی امریکا بر ایران بسیار خوب بازی. بسیار ایران کوشش خود زیاد میکنه. چرا که یک کشور همسایه ماست. ما خوش هستیم که ببره. خوش میشم ایران ببره. ایران بسیار خوب تیم است.
خاطر که امریکا کشور ما رو خراب کرد، نابود کرد. و ما خاطر دوست دارم ایران ببره بازی را.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به طور گسترده از بازی زیبای ایران میگفتند. فیروز مشروف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گفت فقط برد حق ایران بود و بس.
اینجا در کشور همسایمون افغانستان با هر کی که مسابقه می‌کردم از پیروزی قاطع ایران برابر بس خوشحال بود. مردم میگفتن یک بازی تماشایی را از تیم ملی فوتبال ایران دیدن. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، همان گونه که در برنامه قبل به اطلاعتان رسید، یک هیئت اقتصادی از خراسان رضوی برای دیدار و گفتگو با مقامات افغان به ولایت هرات سفر کرد. در نتیجه دیدارها و گفتگوهای این هیئت با مسئولان و سرمایه‌گذاران هرات، تفاهم‌نامه‌ای هم برای رفع برخی مشکلات و موانع موجود در مسیر تجارت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری این ولایت‌ها امضا شد. باز هم گزارشی داریم از آقای یزدانی.
جمهوری اسلامی ایران شریک نخست تجاری افغانستان است. بیشتر کالاهای تجارتی از کشورمان پس از عبور از گمرک مرزی دوقارون خراسان رضوی وارد گمرک اسلام‌قلعه هرات و افغانستان می شود. در راستای رفع مشکلات و افزایش مبادلات اقتصادی بین استان‌های هرات و خراسان رضوی و ایران و افغانستان، هیئت 20 نفری از استان خراسان رضوی به هرات سفر کرد. چمندی، سرپرست هیئت و معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت ایران برای رفع چالش‌های اقتصادی بین دو کشور آماده است پیش قدم شود.
ما مصمم هستیم و اراده به این داریم که بتونیم با کشور افغانستان روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم در بخش کشاورزی، دامپروری، در بخش صنایع.
با حضور هیئت اقتصادی اعزامی از کشورمان و مسئولان محلی هرات، پنجمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی بین خراسان رضوی و هرات پس از وقفه دو ساله در بخش‌های صنعت و تجارت، مواد سوختی، زراعت و حمل و نقل برگزار شد. نتیجه این اجلاس و کمیته‌های آن امضای تفاهم‌نامه‌ای برای رفع موانع تولید و بر سر راه تجارت دو کشور بود.
تفاهم‌نامه در 47 بند تنظیم شد که الحمدلله مسائل و مشکلاتی که به ویژه در یکی دو سال اخیر ما با چالش‌های مواجه بودیم در رشد رو به افزایشی که در بحث مراودات تجاری دو کشور داشتیم مسائل تر شد و تصمیمات خوبی هم گرفته شد.
والی هرات نیز ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه باعث تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور شود.
مجلس حاضر که با انعقاد یک تعهدنامه بین دو ولایت نوشته شد به نفع هر دو کشور و به نفع هر دو ولایت و مردم ولایت می باشد.
البته بین استان هرات افغانستان و کشورمان هنوز ظرفیت‌های اقتصادی استفاده نشده‌ای وجود دارد که از جمله آنها خط آهن خواف هرات است. خط آهنی که حدود دو سال قبل به طور رسمی بهره برداری شد اما قطاری بجز یک قطار آزمایشی از روی ریل‌های آن حرکت نکرد. این روزها مسئولان افغانستان در حال رفع نقاط آسیب دیده این خط آهن و بازسازی بخش‌های تخریب شده آن در تحولات 1.5 سال اخیر هستند. آنطور که پیش بینی شده است خط آهن خواف هرات می‌تواند سالانه 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون نفر مسافر را جابجا کند.
گزارش همکارم یزدانی را میشنیدید از سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به هرات و جزئیات آن. از محمد علی امیر فخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مورد تسهیلاتی پرسیدیم که این اداره برای تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی در زمینه تجارت بین دو کشور فراهم کرده است.
ما مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی رو داریم در استان که برای سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی رو در نظر گرفتیم. خب یه سری امتیازاتی رو سرمایه گذاران خارجی دارند که برادران افغانستانی ما از این قضیه مستثنا نیستند و اتفاقا با توجه به اشتراکاتی که داریم بسیار میتونه براشون مؤثر باشه، بحث اقامتی که میتونن داشته باشند و همچنین در خصوص بحث واحد تولیدی احساسش یا تحت سفارش کالا، حتی در مورد واردات کالا دوستانمون که سرمایه گذار خارجی هستن امتیازات خاصی رو دارن که شهروندان ایرانی این امتیازات براشون وجود نداره و اونها نمیتونن از این امتیازات بهره بگیرند و لزوماً باید سرمایه گذار خارجی باشه، از جمله ثبت سفارش و واردات برخی اقلام خاص ماشینالاتی که شاید علاقمند باشن ایرانی ها این کار رو انجام بدن ولی محدودیت دارند و این امتیازات فقط برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته. انجام به فرآیند کاریشون که بسیار در کوتاه‌ترین مدت و در سریع‌ترین شیوه انجام خواهد شد و بهره‌مندی از معافیت ها و شیوه های بازگشت ارز که میتونن بزرگوارا در صورتی که صادرات داشته باشند مشمول ضوابط خاصی بشن که قاعدتاً تسهیل میکنه فرآیند تجاریشون رو به نسبت شهروندان ایرانی.
مدیر کل گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران گفت در 7 ماه نخست سال جاری به ارزش 280 میلیون دلار کالا از این ولایت به افغانستان صادر شد. محمد کوهگرد اظهار داشت میزان ترانزیت به افغانستان هم بیش از 75 هزار تن بوده است. دعوت میکنم گزارش همکارم سید محمد رضا حسینی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رو بشنوید از پایانه مرزی ماهیرود خراسان جنوبی.
یک خط مرزی که یک سویش ایران و یک سویش افغانستان است و اینجا دروازه مشترک بین دو کشور و کامیون هایی که از ایران می آیند.
بار ما MDF از استان مازندران اومدیم.
بار ما سیمانه برای مرز می بریم.
از کجا میاد؟
از اسدیه.
و کالاهایی که روانه کشور افغانستان می شود.
این بار کدسیاه خود فرا بره.
بندار می بره.
بار چیه؟
قالین.
هرچند بعد از تغییرات در حکومت افغانستان روند صادرات به این کشور کاهش یافت اما این روزها دوباره صادرات رونق گرفته است.
خدا شکر نسبت به قبل داره رو به بهبوده و داره خوب میشه.
روزانه 150 تا 200 کامیون داریم تخلیه بارگیری میکنیم.
صادرات خوب است، بار زیاد است، بار زیاد میبریم.
در 7 ماه سال جاری میزان صادرات ما به افغانستان از لحاظ ارزش 280 میلیون دلار و از لحاظ وزنی 893 هزار تن بوده.
اینجا تجار افغانستان از اشتیاقشان برای خرید کالاهای ایرانی میگویند و البته توسعه صادرات.
ما از کالای ایرانی راضی هستیم، از بارشان راضی هستیم و این که برای ما سهولت است از ایران بارو میاریم.
هم همسایه هستیم، هم جنسی که ما خرید میکنیم نسبت به کشورهای دیگه ارزان‌تر هم میه، خوب‌تر هم تمام میشه، سریع‌تر هم میرسه.
بازار برای ما همه خوبه، افغانستان افغانی و ایرانی ندارم، کار میکنیم با هم مثل دو برادر.
جدا از صادرات کالاهای ایرانی، این روزها ترانزیت کالا هم از پایانه مرزی ماهیرود 50% افزایش یافته است.
ترانزیت هم از عراق بارگیری کردیم برای میل 78.
بارم گازوئیل سوخته، از سرخس میام به افغانستان.
ترانزیت
بله ترانزیت
بالای 75,000 تن میزان ترانزیت ما به افغانستان بوده.
سالهاست نبض صادرات ایران به افغانستان در اینجا پایانه مرزی ماهیرود میتپد.
حالا ماهیرود به عنوان اصلی ترین دروازه تجارت بین ایران و افغانستان شناخته میشه. پایانه مرزی که 50% صادرات ایران به افغانستان از اون انجام میشه. سید محمد رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی ماهیرود، شهرستان سربیشه.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در دیدار با شماری از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی در مقر این وزارت خواستار سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان شد. نورالدین عزیزی اظهار داشت ایران از کشورهای همسایه نیک و دوست افغانستان است و آغوش دولت افغانستان برای تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باز است و افزود افغانستان دارای معادن و فرصت‌های زیادی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند در بخش‌های مختلف این کشور سرمایه گذاری کنند. کتاب گیسوان کابولی نمونه‌ای از حرکت‌های فرهنگی در میان جامعه ایران برای نشان دادن پیوندها میان فارسی زبانان به ویژه با افغانستان است. این کتاب سروده محمد حسین انصاری نژاد، شاعر ایرانی که به تازگی منتشر شده در فضای افغانستان شکل گرفته است. انصاری نژاد که در سالهای گذشته با سرودهای خود نسبت به وقایع و حوادث جاری در افغانستان با مردم این کشور همدردی کرده و نسبت به این وقایع واکنش نشان داده است، در کتاب جدیدش تمام سروده‌های خود را به این موضوع اختصاص داده است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بگیم؟
چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مالک باغ قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. سرورم، از زمانی که از شکار بازگشته اید در اندیشه اید، چیزی شده است؟
چیزی خاصی نشده بانو.
یعنی من اشتباه میکنم و ذهن سرورم درگیر مطلبی نیست؟
نه این که نباشد. خب چه بگویم؟
اگر صلاح میدانید با من در بیان بگذارید سرورم.
از شکار که باز میگشتیم از کنار باغی گذشتیم مصفا.
خب میرفتید در باغ اتراق میکردید سرورم؟
خیر، بلکه دوست داریم مالک آن باغ باشیم. سبب خنده بانو چیست؟
سرورم، شما کافی است اراده کنید تا آن باغ یا هر باغ دیگری به تملکتان درآید.
بانو، ما که نمیخواهیم چیزی را به ستم از صاحبش بستانیم.
من نیز چنین منظوری نداشتم سرورم. کسی در دادگستری سرورم شک ندارد. منظورم این بود که کافی است که اراده کنید تا آن باغ را بخرید.
حق با توست، حق با توست بانو، همین کار را میکنیم. با وزیر دستور میدهیم که باغ را برای ما بخرد.
از همکنون شما صاحب باغ سرورم، ولی باید باغ با صفایی باشد که سرورم آن را پسندیدند.
همین طور است بانو، براستی که با صفا و دلنگیز بود.
پس پیشا پیش مبارکتان باشد سرورم.
خوش آمدید جناب وزیر. قدم رنجا کردید، امر می کردید، من خدمتتان می رسیدم.
گوش کن ای مرد، لازم بود که من بیایم اینجا، و اما مژده باد بر تو که همای بخت بر بامت نشسته است.
همای بخت؟
آره.
از چه سخن می گویید جناب وزیر؟
دیروز جناب حاکم در هنگام بازگشت از شکارگاه باغ تو را دیدند و پسندیدند. گویا باغ چشم نوازی داری، چون جناب حاکم مشکل پسند هستند.
شما چه گفتی جناب وزیر؟ جناب حاکم باغ مرا پسندیدند؟
آری درست شنیده ای. بخت به تو روی آورده است ای مرد.
البته من گله‌ای از بختم ندارم که در این مدت شکر خدا روی گردان از من نبوده جناب وزیر.
احسنت. حال بگو که بهای باغت چند است تا بپردازم. سرورم میخواهند باغ تو را بخرند.
اما جناب وزیر، جسارت هست، باغ من فروشی نیست.
درست شنیدم؟ یعنی چی که فروشی نیست؟ مثل این که متوجه نشدی من باغ را برای جناب حاکم میخواهم، نه برای خودم. باغت را میخواهم بخرم. برای که؟ برای جناب حاکم.
جناب وزیر، متوجه فرمایشتان شدم، اما چنان که عرض کردم، من باغم را به هیچ قیمتی نمی فروشم مگر اینکه جناب حاکم بخواهند به زور آن را از من بستانند، که آن سخن دیگره.
این چه سخنیست ای مرد؟ این چه ظن و گمانیست که نسبت به جناب حاکم داری؟
من قصد جسارت نداشتم، میخواستم بدانید که باغم را نمی فروشم. همین.
بسیار خوب، من میروم، اما در مورد پیشنهاد من فکر کن. این بخت نصیب هر کس نمیشود. اگر نظرت تغییر کرد کفایت میکند که به من اطلاع دهی. سرای مرا که میدانی کجاست؟
بله جناب وزیر، سرای شما را میدانم کجاست، اما باز هم میگویم باغ من فروشی نیست.
من هم میگویم در مورد پیشنهاد من بیشتر فکر کن. جناب حاکم مقابل تو هستند.
Thank you.
میگویم ای مرد، وزیر با تو چه کار داشت؟
میگفت که حاکم هنگام عبور از کنار باغ ما را دیده و از آن خوشش آمده و وزیرش را فرستاده تا باغ را بخرد.
بله درست است. میگویم حال با چه قیمتی فروختی؟
فروختم؟ نه فروختم، به وزیر گفتم که باغ فروشی نیست.
تو چه گفتی؟ به وزیر حکومت گفتی که باغ را نمی فروشی؟
آره، وقتی نمی فروشم بگویم که می فروشم.
یعنی چی که نمی فروشی؟ مثل این که متوجه نشدی که خریدار باغ کیست؟
هر کس که می خواهد باشد، باغ من است، فروشی هم نیست، مگر زور است؟
اگر زور باشد چه؟
منظورت چیست که اگر زور باشد؟
مگر نمی گویی که حاکم از باغ ما خوشش آمده ها؟
وزیر که چنین می گفت.
سادگی خدا، اگر باغ را نفروشی آن را به زور می ستانند. هم اکنون به سرای وزیر برو و بگو که باغ را می فروشی. اگر خودت بروی شاید به بهای خوبی بخرد، اما اگر نروی ممکن است به زور بستانند.
چه می گویی زن؟ چرا باید به زور بستانند؟ این که نمی شود که حاکم هرچی را می خواهد به زور بستاند. من باغم را نمی فروشم.
حال ببین، می ترسم این کارت برای ما گران تمام شود مرد.
به هر حال من باغم را نمی فروشم.
باغبان قصد نداشت که باغش را به حاکم بفروشد، حتی دلایلی که همسرش آورد هم او را قانع نکرد. زنش نگران بود که این عدم همکاری سبب خشم حاکم شود و اگر حاکم بر آنها خشم می گرفت هر اتفاقی ممکن بود بیفتد.
تو چه گفتی جناب وزیر؟ نمی فروشد؟
خیر، شرمسارم سرورم، صاحب باغ گفت که باغش را نمی فروشد.
جناب وزیر، نکند می خواستی باغ آن بیچاره را به بهای ناچیز از چنگش درآوری؟
خیر سرورم، این چنین نیست.
به او چی بهای پیشنهاد کردی؟
خب سرورم، اصلا مجال نداد که بحث قیمت پیش آید و من از این که گفتم میخواهم باغ را بخرم، آن باغبان گفت که نمیفروشم.
گفت که نمیفروشم. جناب وزیر، ما میخواهیم که آن باغ در تملک ما درآید هرچه زودتر.
این که کاری ندارد سرورم، شما امر کنید چاکران برای صاحب باغ چگونه بگویم دسیسه‌ای پاپوشی درست خواهن کرد و باغ را چنگو در خواهیم آورد. شدنیست.
ظاهراً مطلب را درست متوجه نشده ی جناب وزیر.
امر کنید.
اکنون از ما چنین کاری سرزده است آیا؟
خیر سرورم، عذر میخواهم، پیشنهادی بود.
اما زور تنها راه به دست آوردن نیست، ما چیزهای دیگری هم داریم. ثروت و پول خیلی ها را به زانو در می آورند.
سرورم درست می فرمایند.
آن باغ را هر طور که می توانی برای ما بخر، اما کاری نکنی که رعیت بگوید حاکم چنین و چنان کرد. راضیش کن که باغ را به ما بفروشد.
بله سرورم، حقیقتا من نمی دانستم که سرورم تا این حد به آن باغ توجه دارم. خاطرتان آسوده باشد، آن باغ را از خود بدانید، از آن خود.
خیلی معمول نبود است که چشم حاکمان را چیزی بگیرد و آنها به این فکر کنند که صاحبش ناراضی است. با زور هم که شده خواسته خود را به دست می آوردند. اما این حاکم می خواست اول راه‌های مسالمت‌آمیز را بیازماید. وزیر هم وقتی دید که حاکم خیلی به باغ دل بسته، کمر بست و با عزم جزم راه باغ را در پیش گرفت.
براستی که باغ مصفایی است، بسیار مصفا، سرورم حق داشتند. اگر خاطرت باشد به تو گفتم که همای ساده بر شانت نشسته، به شرطی که خودت کیشش ندهی.
اما جناب وزیر، من همانطور که بار قبل خدمتان عرض کردم، این باغ فروشی نیست و نظر من هم تغییر نکرده است.
اما نظر من تغییر کرده است. و من بگو که باغت چند سکه میارزد؟
نمیدانم جناب وزیر، گفتم که فروشنده نیستم، برای همین نمیدانم چند میارزد.
همین طوری به قصد نفروختن یک چیزی بگو. اصلا بیش از آن چی که فکر میکنی میارزد یک چیزی بگو.
خب اگر روزی این باغ را بخواهم بفروشم، البته بگویم که نمیفروشم، اگر بخواهم بفروشم با کمتر از 200 سکه نمی فروشم.
حالا که باغت اینقدرها هم نمی ارزد.
باغ من است و قیمتش گفتم.
گوش کن ای مرد، عیبی ندارد. من از طرف سرورم این باغ را به 1000 سکه می خرم.
1000 سکه؟
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بار
ترن ترن نم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خالق مهربانی به شما که سلام میکنم، دلم پر از آرامش میشود. پس سلام میکنم به شما که خورشید خراسانی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
سلام بر شما دوستان خوب و مهربان برنامه ترنم باران. روزگارتان پر از محبت و دوستی با امام رضا